آقای ابوالحسن حالت در نشر اساطیر کامل نصیر ترجمه کرده، عبارت اینه: دستم را در دست یزید بگذارم. ادعای ما را سردینه بچی فیرا که او ببیند که نظر دهد یزید فیما بینی و بینه او رأیه تا یزید هر چه میخواهد نظر دهد. این به معنای تسلیمه، به معنای مذاکره. من خیلی تعجب کردم چرا ایشون به اینجا که میرسه عبارت رو نمیخونه و بعدم ترجمه به مذاکره میکنه. این که من دستم را در دست امیرالمومنین یزید بن معاویه بگذارم تا او هرچه میخواهد نظر دهد و بگوید، حاصل ترجمه این سه مترجمی که من عرض کردم. و اگر کسی انصاب الاشراف بلادری را مراجعه کنه میبینه که اونجا اتفاقا متن به گونه اومده که کاملا اینو واضح میکنه. عبارت انصاب الاشراف بلادری این هست، ایشون میگه که آنها بعد یدی فی ید یزید فهو ابن عمی، دست ما بذارم تو دست یزید که پسر عمومه، اینجوری که از عمر سر نقل کردن، یرا رأیه فی ید تا نظر یزید در باره من. این کجا تو معنای مذاکره است؟ غیر از این که دست در دست گذاشتن ظهور در بیعت داره، بیش از 60 متن تاریخی میشه رجوع کنید دست در دست گذاشتن به چه معناست. اما آقای سروش مرغاتی میدونه نباید دست در دست گذاشتن رو به معنای بیعت معنی کنه، چون اینجور بیعت کردن به این معناست که ایشون خب خودشون فرمودن و اینا من نمیگفتم، در همین صوت فرمودن چون آقای رئیس جمهور فرمایشاتی داشتن در مورد دست مذاکره و این حرفا و بعد جنجال شد تو کشور، ایشون اینجوری فرمود من اومدم از آقای رئیس جمهور دفاع کنم. یعنی غرض آقای سروش کنه دفاع از رئیس جمهور خودشون فرمود. خب آقای سروش مرغاتی وقتی میخواد دفاع کنه از رئیس جمهور، اگر قرار باشه بگه امام حسین این متن ادعای عمر صدر رو امام حسین فرموده، من میرم دست میذارم تو دست یزید باهاش بیعت کنم، مذاکره که تهش بیعته که روشنه، رضا سروش مرغاتی بیعت رو نمیپذیره، برای همین مجبور میشه از ظاهر فاصله بگیره. دست در دست یک دیگر گذاشتن اگه بیعت نگیریم چی باید معنی کنیم؟ رفاقت. رضایشون میگه قرار شد امام حسین بره دست در دست یزید بگذاره. این عین جمله آقای سروش مرغاتی حدود دقیقه 35 مطلبشه، دست در دست یکدیگر بگذاریم و با رفاقت با یزید مشکلمون رو حل کنیم. شما رو به خدا رفاقت با یزید و از کجای تاریخ و سیره زیر شهدا در آوردیم؟ چقدر میارزیده مسئله مذاکره که ما بیایم اینجوری شخم بزنیم تاریخمون؟ بعد آقای سروش مرغاتی فرمودن خب اینی که من دارم میگم دقت هم نفرمودن یا نخواستن دقت بفرمان که تاریخ طبری که حالا خود طبری رو اگه فرصت شد راجعش عرض میکنیم که چه کرده اینجا، مطالبی که علیه این مطلب هست و از راج از روی از حدود 6 خط پریدن ایشون متن دارن خط به خط میخونن، صوت ایشون موجوده، 6 خطی رو که ابو مخنف رد کرده این مطلب رو از روش پریدن که حالا بهش میرسه. بعد فرمودن شیخ مفید هم همینطور گفته و عرض کنم خدمت شما که شیخ مفید هم همینو قبول داره، که این بهتان به شیخ مفیده که سر جاش راجع به این مغالطه که شیخ مفید پذیرفته نکاتی عرض میکنه. بعد گفتن شیخ طوسی هم همینو پذیرفته، که بازم اونجا مغالطه آشکار شد، چون اینجا دیگه مغالطه خیلی شاخدار بود. اصل کتاب شیخ طوسی رو آوردم که دوستان ببینن که ایشون 5 صفحه بعد از مطلب خودشون اینو میخوندن، همچین مطلبی رو شیخ طوسی نسبت نمیدادن. میخواستن بگن نه تنها طبری گفته، بلکه ارشاد شیخ مفید گفته، بلکه شیخ طوسی گفته، بلکه دیگران هم گفتن. بعدم فرمودن آقا جان بعد از انقلاب که ما میترسیم از این حرف بزنیم، بگن اون علمای شیخ قبلا این حرفا رو میزد، در حالی که باز به وقتش عرض خواهم کرد که بسیاری از بزرگان شیعه و حتی اهل سنت قبل از انقلاب این مطلب رو رد کردن و گفتن آقا این بهترین روش برای تبرئه یزید بوده، چون ماجرا اینجوری میشه که امام حسین به این ادعا عمر صد ادعا میکنه، امام حسین فرموده که من میرم دست آمودن تو دست یزید هر چی خواست یزید بگه، و به دولازه کنه قبول نیست، بعد کتبتو ببندیم. امام حسین قبول نکرد و چون قبول نکرد کشتنش، در حالی که اصلا یزید بیچاره خبر نداشت از این موضوع. و اتفاقا سروش مرغاتی میگه بله خب آخه یزید خیلی مهربانتر از عبیدالله بود. حالا من به همین قدر که مسئله رو وارد شدم و مطرح کردم فعلا اکتفا میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله. واقعی تلخ زلزله شب گذشته رو و جان باختن جمعی از هموطنانمون رو تسلیت میگم و چون پس فردا مصادف است با سالروز ارتحال مفسر کبیر قرآن حضرت آیت الله علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف و الان هم در دانشگاهی که به نام ایشان مزین است هستیم، به روح مطهر استاد و استاد ما حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه یک صلواتی عنایت من مقدمه عرضم رو توی این بخش از فرصتی که دارم بگم. دوستان بسیج این دانشکده که با من تماس گرفتن و دعوت به این جلسه کردند، مثل برادر بزرگوارمون جناب آقای کاشانی، اصرارشون به صحبت‌های آقای سروش محلاتی بود. دعوتشون از دوستان خوب بندم اصلا. من پاسخ دادم به دوستان که من نه نماینده آقای سروش محلاتی‌ام، نه صحبت‌های ایشون رو گوش دادم. همین الان هم که اینجا نشستم صحبت‌های آقای سروش محلاتی رو بنده گوش ندادم، همون قدری که به عنوان خبر از صحبت‌های ایشون منتشر شد رو من خوندم و نه قرار هست جلسه نقد و بررسی صحبت‌های آقای سروش محلاتی یا حتی آقای دکتر روحانی باشه، که اگر موضوع جلسه اینه من اصلا موافقت ندارم برای حضور در این جلسه، چون این حضرات خودشون زنده هستن و نماینده هم دارن، خب باید با اونها تماس گرفته بشه اونها پاسخ بدن. ولی اگر بحث فحص کردن در سیره اهل بیت علیهم السلام باشه، من با کمال میل قبول میکنم به عنوان یک طلبه که صحبت کنم. پس من اگر نکاتی رو عرض میکنم، حقیقتاً تا همین لحظه هم من سخنرانی آقای محلاتی رو گوش نکردم و نعل به نعل نمیدونم ایشون چی گفتن و بنا هم ندارم که صحبت‌های ایشون رو اینجا پاسخ باشم، چون من نماینده ایشون نیستم. گفتم اگر صحبت این هستش که ما مسئله مذاکره رو در سیره اهل بیت علیهم السلام، نه تنها حضرت سید الشهدا و نه تنها در واقعه عاشورا ببینیم، خب این یک حرف مبارکی است که سوال هم کردن از من شما مذاکره را قبول داری. من یک جوابی به دوستان دادم پشت تلفن که اینجا در مقدمه عرایزم میگم. ما اگر مذاکره رو به معنای تسلیم در مقابل دشمن بگیریم که دست رو بالا ببرند و تسلیم بشند، من این مذاکره رو نه در مورد حضرت سید الشهدا نه در مورد هیچ کدام از حضرات معصومه قبول ندارم. ولی اگر مذاکره رو به معنای واقعی کلمه، اونجوری که من حتی رجوع کردم دیدم هم در فرهنگ ده خدا هم در فرهنگ معین این رو معنا کرده است، از مذاکره به معنای گفتگو، اگر معنای مذاکره رو این بگیریم، من این رو قبول دارم هم در مورد امام حسین هم در مورد سائر معصومین که در طول حیات طیبه‌شون نه یک بار و دو بار بلکه بارها با موضوعات مختلف با دشمنانشون مذاکره کردن، که حالا نمونه های تاریخی رو بعضی ها رو رفرنس میدم و دو سه تا رو هم میخوام در خلال عرایضم بگم. شما در قرآن، حالا این حضرات روحانی که خوب میدونند، اونهایی که در علوم قرآنی تحصیلاتی دارن یا مطالعاتی داشتن میدونن، ما در قرآن یک بحثی داریم به نام محکمات و متشابهات. بعضی از آیات قرآن جزء محکمات، بعضی از آیات قرآن جزء متشابهات. خود قرآن میگه تلک آیات محکمات هن ام الکتاب، بعضی آیات قرآن محکمات، اینا ام الکتابه، اینا مادر قرآنه. یعنی جان کلام قرآن در محکماته. و اخر متشابهات، فعما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اون کسانی که قلبشون مریضه میرن سراغ متشابهات، متشابهات رو علم میکنند در مقابل محکمات، در صورتی که متشابهات قرآن باید عرضه بشود بر محکمات. اون دوستانی که ایستادن ته مجلس این طرف اون طرف جا خالی هست بشینن. خب اهل بیت هم اگر عدل قرآنند، اگر همتای قرآنند، اهل بیت هم در سیرشون یک محکماتی دارن و یک متشابهات. به عقیده من اصل مذاکره به معنای گفتگو، به معنای گفتمان، یا به قول شیک امروزی ها به معنای دیالوگ یا حوار یا هر عنوان دیگری که بخواییم برش حمل بکنیم، مذاکره کردن به این معنا جزء محکمات از سنن و اصول اهل بیت علیهم السلام. پس ما اگر بخوایم فقط مختص بدیم موضوع رو در جریان کربلا و در اون چند روز از دوم محرم که حضرت سید الشهدا وارد کربلا شدن تا دهم محرم که به شهادت رسیدن، خب این یک فراز اندکی از سیره اهل بیت هست. ما باید مذاکره رو در صلح حدیبیه ببینیم توسط پیغمبر اکرم، ما باید مذاکرات متعدد امیرالمومنین سلام الله علیه در اثناء جنگ جمل و در اثناء جنگ نهروان با سران مقابل دشمن ببینیم، هم خودشون و هم نمایندگانی که فرستادن. ما باید مذاکرات رو در طول دوران امامت امام مجتبی که منتج به مسئله صلح شد ببینیم. ما باید مذاکره رو در جریان پذیرش ولایت عهدی حضرت علی بن موسی رضا با مأمون ببینیم و قصه الاخاذ. حالا من چند نمونه تاریخیش رو و مصادرش آوردم، این مقدمه عرائضم. اما چون موضوعیت خاص این قضیه که حالا اونها رو گذاشتم برای بخش‌های بعدی فرصتم که برادر بزرگوار اون آقای کاشانی هم فرمودن، باز هم من میگم این صحبت ها رو به عنوان نقد ایشون جواب میدم، نه به عنوان صحبت های آقای محلاتی، چون آقای محلاتی رو هرچی گفتن به خودشون مربوطه. من واقعا این سخنرانی رو بازم تکرار میکنم، گوش نکردم و اگر گوش بدم جایش رو که بپذیرم میپذیرم، جایش هم که نپذیرم نمیپذیرم، چون اساسا اعتقاد شخصی من اینه که فقط 14 نفر معصومن. پس قرار نیستش که اگر حالا کسی دوست ما بود، از قبیله ما بود، از عشیره ما بود، ما برگردیم به سنت جاهلیت که میگفتن عنصر اخاک ظالما و مظلوم، برادرت رو، همکیشت رو، همقبیلت رو، فامیلت رو یاری بکن، چه ظالم باشه چه مظلوم. پیغمبر اکرم این خط بطلان میکشیدن، فرمودن عنصر المظلوم اخاک ام غیر اخیک، یا فرمودن اگر میخوای بگی عنصر اخاک ظالم و مظلوم، اب نداره، ظالم اگر بود دستش رو بگیر که ظلم نکنه یا راه خطا نره، مظلوم اگر بود ازش دستگیری کن. پس من اینو به عنوان فرمایشات ایشون که الله هم استدلال داشتن صحبت آقای محلاتی، من این رو عرض میکنم. در جریان کربلا اولین مذاکره که بین حضرت سید الشهدا و عمر صد واقع شد، این مذاکره محل بحث نبود. قبل از این مذاکره، چون میدونید که حضرت سید الشهدا دوم محرم وارد کربلا شدن، فرداش سوم محرم عمر صد با 4000 سپاه وارد کربلا شد، در همون بعد به ورودش عمر صد به کربلا که حالا منابعم رو هم آخر این عرض میکنم، اول با عرزت ابن قیس احمدی، بعد با کثیر ابن عبدالله شعبی که از سران قوم مخالف بودن، صحبت کرد که برید با حسین حرف بزنید که ببینیم هدفش چی از این که آمده به اینجا. عرزت ابن قیس مخالفت کرد، گفت من نمیرم چون من جز امضا کنندگان نامه دعوت از حسین ابن علی بودم. من برای چی بگم؟ هنوز نامه های ما تو خورجین هست ایشون، هنوز امضای ما مهر ما خوش نشده، من برای چی بگم؟ ما خودمون دعوت کردیم از ایشون. بعد دارد که کثیر ابن عبدالله رفته با بی احترامی و تهدید مشاجراتی بین ایشون و حضرت سید الشهدا اتفاق افتاد. تا بالاخره بعد از این مشاجرات ابو سمامه سیداوی هم وارد این مشاجرات شده و در نهایت این صحبت ها بی نتیجه خاتمه یافت. در اولین پلن به قول معروف دو سه دقیقه از وقت ما رو شست میگیرید. تا بعد قرت ابن قیس رو روانه کرده که این خواهرزاده جناب حبیب ابن مظاهر بود. بعد از اینکه اونها نتیجه نگرفتن، خروج امام این مذاکرات رو پذیرفتن. مذاکره به معنای گفتگو که آقا دشمن است، خیلی خوب بیاد حرفش رو بزنه ببین چی میگه. که او از قبیله حنظله تمیمی بوده، هدف امام رو ازشون جویا شد. حالا تا اینجاش گزارش بود. هدفی که امام ذکر میکنن در جواب قرة ابن قیس که فرستاده عمر سعده رو دقت بکنین، کتب الیه مصرکم هازا ان اقدمه فاما اذ کرهونی فانا انصرف عنهم. تو از من میپرسی که هدف من چی از اینکه اومدم اینجا؟ اهل شهر شما یعنی کوفه به من نامه نوشتن که من بیام، اما الان خوش ظاهرم خوششون نیومده که من آمدم. خب عیب نداره، اگه خوششون نیومده برمیگردم. این اولین پلن گفتگویی است که حضرت سید الشهدا روز سوم محرم بعد از ورود عمر سعد دارند با نماینده او. منابعش، حالا من این منابعی که اسم میارم نظر معناش نیست که الزاما تمام این منابع معتبره، حالا این فعلا ما به عنوان رفرنس. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 410، الفتوح جلد 5 صفحه 86، منابع ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 97 که از آیت الله ریشهری هم این رو در کتاب شهادت نامه امام حسین صفحه 413 ایشون هم آوردن و پذیرفتن این رو. خب این اولین گفتگویی است که صورت گرفت. گفتگوی دوم همون گفتگویی است که آقا اشاره کردم که حالا من تو بخش بعدی عرائضم این رو ادامهش برسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضر شما که من همون تو فرمایشات آیت الله ملاطی رو میتونم از آقای بروجردی بپرسم ببینم نظر ایشون چی هست، حالا ایشون چه فرمودارم باش میذارم کنار. اما اینی که اصل مذاکره به معنای گفتگو که اصلا این مفروقه هم که ما سر این دعوا نداریم. فرعون و حضرت موسی هم با هم گفتگو کردن، از اول انقلاب با هم گفتگو داشتیم ما تو فضای سیاسی قبل از عرض کنم جناب آقای ظریف، قبلی ها هم میرفتن گفتگو میکردن، از صدر اسلام تا الان گفتگو داشتیم. اصلا این که مفروغن هم ای کاش به جای این ده دقیقه من میفهمید قبول دارید یا نه. میگفتم در بس اصل گفتگو رو قبول دارم.
ما عرض کرده بودیم به دوستانی که دعوت کرده، من عرض کرده بودم که هیچگاه مذاکره رو به معنای تسلیم از جانب نسبت به طرف مقابل قبول ندارم. حالا من آقای معلومتی قبول دارم به خودشون مربوط دارم، من مربوط نیست.
خب خدا رو شکرد عرض کنم خدمتون اصل گفتگو که مفروغ انه، محتوای گفتگو و لحن گفتگو مهمه. اگر میگفتن آقای سروش معلومتی که امام حسین سلام الله نه چهار بار، 400 بار گفتگو کرده، ما گفتیم 4000 بار هم گفتگو کرده باشه مخلص شما هستی. اما اگر بگیم امام حسین گفتگو کردن، در اون گفتگو گفتن دستم رو در دست امیرالمومنین یزید بن معاویه بگذارم تا با رفاقت مشکل ما رو با هم حل کنیم، متن تاریخ طبری، آیا حضرت عالی این متن رو قبول دارید؟ این محتوای مذاکره رو قبول دارید؟ دعوا سر اینه، نه اصل گفتگو. اصل گفتگو که گفتگو کنن. مگه حضرت سید الساجدین در کاخ یزید صحبت نکردن، گفتگو نکردن؟ زینب کبری با عبیدالله گفتگو نکردن؟ و در طول تاریخ این که محل بحث نیست اصلا، خروج از بحثه. اینی که گفتگو چه محتوایی داشت، حاضر شدن چه خطوط قرمزی رو وا بدن، آیا ابا عبدالله قبول کردن دست در دست یزید بذارن با رفاقت مشکلشون رو حل کنن؟ از تاریخ قبول دارید این متن تاریخ طبری رو قبول دارید؟ با آقای پوشنان کار نداره. اگر ما بخوایم این رو به معنای بیعت بگیریم، این که جزء اساسی ترین پیام های حسینی است در کربلا که مثلی لا یبایع او مثله، نه تنها من با یزید بیعت نمی کنم بلکه مثل من هم با مثل یزید بیعت نمی کنه، که بارها شیخ محمد استاد حضرت آیت الله العظما جوادی آملی حفظه الله می فرمودن که یکی از محصولات این حرف حضرت سید روشن حضرت امام سلام الله علیه که نه تنها او با یزید بیعت نکرد، مثل او که امام رضوان الله علیه بود و سلام الله علیه بود هم با مثل یزید که طاغوت عصر بود بیعت نکرد. من بیعت رو خط قرمز امام حسین میدونم در جریان کربلا، البته بهش حاشیه‌ای هم داریم، نه به اصل بیعت به فرمایشاتتون که حالا فرصت هم شد مرز
بحث رفاقت رو چی؟ از این من شما رفاقت برداشت میکنیم، من میخواد من امام بخونم؟
نه من متن جلوم دارم، حالا اگر میخواد من بخش دوم صحبت کنم تو این گذاشتم باید بخش دوم صحبت کنم، حالا نمیدونم هر جور سلام
من چون دوست داشتم فرمایش
دقیقاً الان بخش دوم
سکوت میکنم شما
بسیار فرمایشی که حضرت عالی میفرمایید مطلبی است که ابو مخنف در مقتل الحسین این رو مطرح میکنه. حالا من اصلش رو بگم چون بعضی از دوستان ممکنه رو نشنیده باشن که امام حسین علیه السلام اولا خودشون درخواست کننده این صحبت بودن که اقبل الحر بن یزید حتی نزل رضا الحسین علیه السلام که الفاظ هم من دیگه عربیش نمیکنه، ترجمهش این هستش که ایشون پیام فرستادن که میخوام با عمر صد گفتگو بکنم در جایی که نه جزء خیمه های ماست و نه جزء خیمه های او، بین دو سپاه. عمر صد با 20 سوار آمد، حضرت سید الشهدا با همین حدود سوار آمدن، بعد سوارهای اصلی رفتن، از حضرت سید الشهدا فقط قمر بنی هاشم سلام الله علیه و علی اکبر فرزندشون در کنارشون باقی موندن و ابن سعد هم یارانش رو دور کرد، فقط فرزندش حفص و غلامش به نام لاحق موندن. این شرح گزارش این گفتگوست. گفتگوی طولانی هم هست، منابع مختلف با یه اختلافات این رو ذکر کردن که همین داستان معروفی که شما میشنوید که امام حسین فرمودن تو گندم ری رو هم نمیخوری جزء همین گفتگوست که حالا این رو غالبا شما ها شدیدید که بحث کردن چرا این کار رو کردی، چرا از من اعراض کردی یا اختلاف نقل کردن منابع متن اصلی صحبت. گفت من ترسیدم از جانم از مالم از همسرم فلان کرده تمامن من همه اینها رو تأمین میکنم. گفت من در نهایت خب بالاخره این ملک ری رو که به من پیشنهاد دادن از این نمیتونم بگذرم. کرد حالا بعضی از منابع ذکر میکنن که اینجا نفرین کردن، بعضی از منابع ذکر میکنن که ایشون گفتن تو گندمش هم نمیخوری، بعد او خندید مزاح کرد گفت خب به جوش میرسن و مطالبی از این دست. تا اینجا چیزی که اختلافیست همون فرمایشش که شما از قول دوست ما آقای سروش محلاتی نقل کردید که این اختلافی که علی مخنف در مقتل حسین همین رو آورده که ایشون سه پیشنهاد دادن که بعد در ادامهش علی مخنف داره اینو جواب میده که من سه تا پیشنهاد دارم، وقتی که شما نمیپذیرید حرف من رو من سه تا پیشنهاد دارم. پیشنهاد اولم اینه که بذارید برگردم همون جایی که بودم. پیشنهاد دوم اینه که فرمان شماست دست در دست یزید بگذارم. بعض دیگر از منابع اینه که ذکر میکنن میگن من رو ببرید پیش یزید، یعنی کلام دست در دست گذاشتن رو از این منابع نداره، به هر حال با یزید ملاقات کنن ببینم چه کار میکنه. حال تصمیم ما چی؟ این تو این گزارش این طور
من بخونم
ببینم چه میکند. حالا من متن عربی
بخونم کلمه کلمه
بفرما
فیرا فیما بینه و بینه رأیه، یعنی یزید.
بله
یا فیرا فی رأیه.
بله بله
این چه ما چه میکنیم او چه میگوید.
بله حالا اصلا من کل این جریان رو قبول ندارم، حالا مثلا الان دارم گزارش میکنم عرض کنم که یا این که به یکی از مرزهای مسلمین برم که مثل مردم عادی اونجا زندگی بکنم که عبدالرحمن ابن جندب از عقبت ابن سمعان نقل کرده که من در تمام مسیر همراه حضرت بودم، این سه تا پیشنهادی که ازشون ذکر شده دو تاشون من از حضرت نشنیدم،
که اولی این هستش که برگردم به اونجا که بودم، خب منطقا همین یه خورده متبادر به ذهنه. اگر ایشون می‌خواستن برگردن به اونجا که بودن، خب چرا آمدن؟ و نکته دوم هم همین هستش که با یزید ملاقات بکنم. ولی تمام منابع بالاتفاق، من همه منابعی که دنبال کردم، مورد سوم رو قبول میکنم که این به عنوان پیشنهاد امام حسین است به عمر سعد. مورد سوم چیست؟ که مازا تریدون منی انی مخیرکم ثلاثا بین ان تصرفونی الحق به یزید ارهب به یزید او ارجع من حیثو جهتو او امتی الا بعض صغور المسلمین فا اقیم و فیها که اصلشه. اون بخش سوم رو که پیشنهاد دادن که برم منو رها کنید، راهم رو باز کنید، برم به یکی از مرزهای اسلامی یا حتی غیر اسلامی مثل مردم عادی، مثل شهروندان عادی زندگی کنم، که بعدم ادامهش داره که عمر سعد خوشحال شد و پیکی برای ابن زیاد فرستاد برای اینکه می‌خواستن قائله رو خفه کنه و ابن زیاد جواب منفی داد و خیلی هم تند برخورد کرد که تو باید با امام تند برخورد بکنی. این موضع سوم رو من ندیدم منبعی که این موضع سوم رو رد کرده باشه که پیشنهاد امام حسین است که راه من رو باز کنید من برم. ببینید اصل منطق امام حسین از ورود در این جریان این است که آقا شما من دعوت کردید، من به دعوت شما آمدم، نمیخواهید راه ها باز کنید برم. من دعوایی با شما ندارم، جنگی هم با شما ندارم، به دعوت شما آمدم، نمیخواهید راه ها باز کنید من برم. یعنی اصل و بیس معماری و مهندسی این جریان در استفاده سید و شهدان اینه. حالا بسید باطن جریان و بحث شهادت طلبی و بحث حفظ اسلام و مبارزه با طاغوت و اینها اونها چیزیست که مستور است در این تصمیم حسینی به عنوان یک تصمیم تاریخی. ولی موضوع سوم رو همه به اتفاق قبول میکنن. عرض من این هستش که شما ببینید این که اصل این که میگیم که آقا امام حسین آمده است بگید که من میخوام اگر موافقی برگردم با یزید بیعت کنم، خب اگر ایشون میخواستن بیعت کنن اصلا برای چی اومدن؟ برای چی از مکه حرکت کردن به سمت از مدینه حرکت کردن به سمت مکه؟ برای چی هشتم ذوالحجه از مکه راه افتادن به سمت کوفه تا به کربلا برسن اینجا متوقف بشن؟ پس اصلا این امری است که به تعبیر مطلبه ها مستحیله. خط قرمز امام حسین رو من بیعت با یزید میدونم، گرچه بیعت با معاویه در دوران حیات معاویه خط قرمز امام حسین نیست که با معاویه بیعت میکنند و هر بار هم از ایشون دعوت میکنند که بیایید بشورید بر علیه معاویه، فرمودن ان بینی و بینه عهدا و عقدا، بین من و معاویه عهد و عقد، تا معاویه زنده است من این بیعت رو نمیشکنم. ولی من معتقدم که خط قرمز امام حسین اتفاقا بیعت با یزید، ولی این تمام حرف نیست. ایشون راه رو نمی‌بندن که آقا من بیعت نمی‌کنم و می‌خوام بجنگم. این که بعضی از دوستان سیاسی همفکر ما یا بعضی از دوستان سیاسی همفکر شما افراد و تفریط می‌کنن در برداشت از سیره اهل بیت، من به هر دوش انتقاد دارم. سیره اهل بیت شما باید خالصاً ببینیم، نه اونجایش که به نفع ما میتونیم مصادره به مطلوب بکنیم مصادره به مطلوب بکنیم، اونجایش هم که به ضررمونه به قول شما یا از روش رد بشیم یا ترور دول جدار. نه خیر، این نیست. اصل بیعت مستحیله، ولی ایشون راه رو باز میگذارن.
عوض میخوام اصل رفاقت با یزید چی؟ اون خط قرمز هست یا نیست؟
رفاقت به معنای خب من نمیدونم رفاقت را اگر ما به معنای که لغوی مدارا بخوایم بگیریم با اون رفق عرفی فرق داره. یه وقت یعنی کسی رفیق عرفیه، یعنی رفیق گرمابه و گلستانه، این یه معناه. یه وقت هستش که ما یه جایی مجبور مدارا بکنیم رفق به معنای مدارا. شاید در جایی که مصلحت ایجاب میکرد حضرت سید الشهدا به این هم رأی میدادند.
نمونه داریم حضرت
رفق به معنای مدارا
حضرت به یزید از حالت اعلام انزجار کوتاه آمده باشن؟
نه، انزجار قلبی با تصمیم گیری قرینه به مدارا متفاوت. یه وقت هستش که انسان منزجر است از یک شخصی، ولی برای مصلحت عموم به معنای مصلحت جامعه یک جایی با اون مدارا میکنه. رفت به معنای مدارا. خب فرصت هم فرصت خیلی طولانی نبود. از مرگ معاویه و آغاز خلافت یزید تا شهادت حضرت سید الشهدا اونقدر بازه زمانی طولانی نیست که ما بخوایم داستان‌های مختلف رو رتب بکنیم. یزید یک خط قرمز داشت با امام حسین، به اون بیعت بود. امام حسین هم همون خط قرمز رو با ایشون داشت که ایشون بیعت بود. شاید اگر یزید چیز دیگری از امام می‌خواست، ممکن بود که خط قرمز ایشون در اون مقطع تاریخی نمی‌بود. یا شاید اگر طرف مقابل پیشنهاد دیگری داشت، خط قرمز ایشون نمی‌بود. چه اینکه در همین پیشنهادی که همه پذیرفتن، ایشون میگه راهو باز کنید من برم. ایشون نمیاد اونجا بگه آقا من وایسادم اینجا تا سرنگونی یزید. امام حسین علیه السلام اینجا خط قرمز خودشون رو بیعت با یزید میدونن، نه اینکه بگن آقا من اینجا وایمیستم تا یزید سرنگون نشده چه از جام تکون نمیخورم. امام اینو نمیگه. در صورتی که بعضی ها عرض کردم، بعضی از جریان سیاسی ما
بعضی ها
که... نه خب این یه اپیدمیه، من نمیدونم که جزئیت این قضیه چیه، اسم هم که نمیگیریم که. بعضی ها از دوستان ما یا از همفکران سیاسی ما میان به قول شما میگن آقا مذاکره معنای تسلیم و بیعت ما لازم شد، میریم دستم میگیم و فلان، امام حسین هم بیعت کرد با یزید. خب این حرف خلافه. بعضی ها از طرف مقابل یه جوری عنوان میکنن که انگار امام حسین علیه السلام یا سایر ائمه حرفی و منطقی جز جنگ و شمشیر با دشمن نداشت. حالا این اپیدمی غلطی است که حالا من نقد دارم به این اپیدمی، ولیکن در مجموع عرض بنده این هستش که در مورد این داستان بنده عرضم اینه،
این داستان رو بسوقش رو قبول نداری
در عنوان بیعت.
نه این پیشنهاد سه‌گانه رو قبول ندارم.
من پیشنهاد سه‌گانه رو قبول ندارم به جز اون موضوع سوم، یعنی اول و دوم رو قبول ندارم. نه
و فرمودید من شروع کنم
بفرمایید.
این نکته رو بگم، حالا آقای کاشانی در کسمت مصاحبه کننده ان شاء الله
مناظره
باید
گفته بود.
بله بله ظرافت اینه که بذار
کنم اول ادب ان شاء الله
گفته بشه. فقط من یک بار تایمر رو اعلام بکنم. آقای بوجردی 30 دقیقه وقت دارن، یکم کمتر از 30 دقیقه و آقای کاشانی 35 دقیقه. حالا یه خودتون پروژه بکنید.
خیلی ممنون. اون چه ما از متن تاریخ طبری تا اینجا متوجه شدیم این هست که با قرائن فراوان که بنی امیه برای تبرئه یزید و اینکه یزید دستش از خون سید الشهدا پاکه و اصلا خبر نداشته و امام حسین حاضر شده دست و دست یزید هم بگذاره، تسلیم هم بشه، هر چه میخواد تسلیم بگیره، امام حسین فرموده، عمر صدنامه نوشته به عبیدالله، عبیدالله اول میخواسته بپذیره، بعد یزید گفته حالا که دست شما گرفتاره کوتاه نیا تا تسلیم بشه، حضرت تسلیم نشده که دستشو ببندن و بدون اذن یزید عمر عبیدالله از یزید دستور قتل سید الشهدا رو داده و عملا یزید بن معاویه بیچاره هیچ خبری نداشته از اون. و اون برادر اسمشو نبرم که حالا قرار شد فقط ما دیگه بگیه آقای یه بزرگواری فرموده که یزید هم خب از عبیدالله از یزید مهربان‌تر بود و چه بسا او اهل این جنگ و خونریزی ها نبود. و مثلا فرض بفرمایید که انشاءالله که واقعه حرقه و اینها هم دست کسی دیگه بود و یزید مهربان بود و چون که برادر بزرگوار داره بروجهدی اصل این متن رو جعلی دونستن، لذا اون نقد ما با اون بزرگوار هم عملا هر دو با هم نقد کردیم که فرمایشون آقا که این
اگر ایشون گفتن بله من هم نقدم چون من نشد.
ایشون اولا این متن رو پذیرفتن، به سید الشهدا نسبت دادن، بعد ادعا کردن شیخ مفید هم همین رو فرمودن، بعد ادعا کردن شیخ طوسی هم همین رو فرمودن. من اینجا دو تا جمله خیلی مختصر عرض میکنم که متاسفانه گاهی اغراض ما باعث میشه که همین نقدی که داشتن که ما به خاطر یه مسئله سیاسی یا مسائل اجتماعی نریم داشته همون از اهل بیت و شخم بزنیم. ایشون برای اینکه میخوان بگن شیخ مفید این کلام تاریخ طبری رو قبول دارن، میگن چون شیخ مفید نقل کرده و رد نکرده یعنی پذیرفته. ترونیای مثال دارن میگن بعد وقتا کله منار استناس ترسی. این قاعده شاید در فقه جاری باشه، کسی داره کتاب فقهی می‌نویسه اگه باطلی رو بنویسه به عنوان حکم شرعی و رد نکنه میگن لابد قبول داره یا نظرش هست یا نظرش مخالف نیست. اما در کتب تاریخی خیلی وقتا اساس بر نقل، این خبرگزاری ها رو ببینید، روزنامه ها رو ببینید، کانال های خبری رو ببینید، مسائل ما این برابر نقل میکنن، بناشون بر نقل، بناشون بر پذیرش نیست. میخوام بگن نقل ها ایناست و
من دو تا قرینه مختصر میگم که واضح میکنه شیخ مفید ابدا اینطور نیست که راجع مسئله سکوت کنه، یعنی پذیرفته. یه نکته، شیخ مفید در کتاب ارشاد یه نقلی میاره که امام صدوق در کربلا نکشتن چون نابالغ بود، 13-14 ساله بود، هیچ ربطی هم نمیکنه. ولی وقتی درباره ولادت حضرت باقر میخواد صحبت کنه میگه ایشون 4 تا قبل از کربلا به دنیا اومده بود، یعنی پدرش 9 سالش بود. وقتی میخواد راجع به ولادت حضرت صدوق صحبت کنه میگه ایشون در کربلا 20 چند ساله بود. آقا این که نقلی میاره و رد نمیکنه چون در مقام نقل اهل تاریخ میدونن ما تا حدود سال 1300 قمری اصلا تحلیل تاریخ در شیعه چندان نداریم که خیال کنیم هر کسی مطلب تاریخی نقل کرد و رد نکرد یعنی پذیرفته، بعد بیان بگیم شیخ مفید پذیرفته. نمونه آشکار همین متنه، کاش اون برادر این متن رو دقت میکرد، شیخ مفید این نقل رو آورده که دستم را بگذارم در دست امیرالمومنین یزید بن معاویه، فقط نکرده. یعنی شیخ مفید یزید بن معاویه میدونسته؟ نه آقا، شیخ مفید در صدد نقله. فرض کنید توی پایگاه خبری بگن دونالد ترامپ در مورد موشک ایران اینجور گفت، خب ترامپ اینجور گفت، ما که نمیگیم. آقا عمر است این فکسی که عمر است، حالا اگر تازه درست باشه اینکه شیخ مفید رد نکرده یعنی حتما مدلول کلامه عمر صد قبول داشته. من دو تا مثال نقض آوردم. بعدیشون فرمودن که شیخ طوسی هم این مطلب رو در کتاب تلخیص الشافعی آوردن و ردم نکردن. باز دقت نفرمودن که وقتی ما شیعه اینجا گفتگو داریم میکنیم، هیچ یک از ما شیعیان نمیگیم آیا امام حسین خودکشی کرد، چطور خودکشی کرد، بعد بیام توضیح کنیم که نه خودکشی نکرد. خودکشی رو کی میپرسه از ما، از شیعیان؟ خیلی به شیعه میپرسه.
من یه عرضی دارم، ما که از اون توی این موضوع با هم بحثی نداریم، من دارم این ادامه دادم این فرمایشات شما، بذارید مسئله رو دیگه برسیم. ما دوتا که مشترک نظرمون رو گفتیم در این فراز
دوتا
دقیقه
دیگه
این رو عرض
کنم بر
شما.
ما الان
فعلا هنوز ادامه نقدتون
اگر شما بفرمایید نه، آقا شما میگم من نشنیدم.
من نه واقعا نشنیدم. آخر مگه موضوع این جلسه آقای معلوتی بود؟
بله.
موضوع اصل مذاکره است. حالا در کربلا یا غیر کربلا. موضوع اصل مذاکره است. شما تماما کل فرمایشتون صحبت‌های ایشونه. خب نمی‌دونم بعد از سلام.
اون چه از سوالی تا اینجا فرمودید یه جمله بوده بنده فهمیدم، اونم اینه که اصل مذاکره وجود داشته و نمیتون بله وجود داشته، محتوای مذاکره و لحن مذاکره محل اختلاف، و چون این مذاکره محل بحث بوده، چالش تاریخی یک ساله بوده، تقریبا دو سه تا مقاله و نوشته در موردش داشتم، غالبا از سوالی هم مطالب این طرف اون طرف در رد یا نقد یا تایید دیدید، لذا دارم میگم این مطلبی که به چه جهت این بنده های خود از سر کلاس و درس و نپر شدن اومدن اینجا، خب یه بزرگواری فرمایشی کرده، چالشی ایجاد شده، خب میخوام این فرمایش چی بوده؟ اصل مذاکره از این جمع شما رو مرسید گفتگو بین کافر و مسلمان، یعنی نداره تحت شرایط محتوای درست و لحن درست. فکر نمیکنم من توی موضوع اختلاف داشته
باشم. البته ما موارد زیادی هم داریم که لحن طرف هم درست نبوده، که حالا من دارم
درست نبوده. منظور بنده از لحنی که آیا امام حسین حاضر شدن نستجیر بالله اینطوری متن زبونی و دلیلانه نستجیر از
اون رو که عرض کردیم دیگه.
خب خدا خیرتون بده. بعد این سوال مطرحه، خب من الان سوالشو خودم مطرح میکنم، آقای معلاتی کار ندارم. آقا شما که میگید ما قبول نداریم این متن ها داری برو جردی، بنده قبول داره، شیخ طوسی قبول داره، شیخ طوسی آورده که من این متن قبول دارم.
این سوال مطرحه
تو جامعه، شما
می‌خواید
این سوال
مطرح
من
مثلا
شما
پاسخ
بدید یا
مثلا
می‌گم خودم
پاسخ. نه خب بعدش شما مطرح کردن خودتون پاسخ بدید، پس مراد
شما
بفرمایید.
آیا
من
سوال
می‌پرسم
آیا
چه ببینید برادر
حضرت قائل
من همه اصرارم اینه که این جمعی که به قول شما وقتشون رو گذاشتن اومدن به اینجا، یه قول مختصری در سیره تربیت اهلش بکنن.
نه منبر نمیشه،
موضوعیت مذاکره. این که آقا شیخ طوسی رو گفته است نگفته است، یعنی تماما
ببخشید گفتم اینو، شیخ طوسی راجع به این متن مذاکره نظر داده دیگه، کاملا تو موضوعه.
خود بفرمایید.
شیخ طوسی در تلخیص و شافی در پاسخ به این شبهه آیا امام حسین خودکشی کرد یا نکرد، شیخ طوسی این کتاب و خلاصه کتاب استادش رو نوشته که سید مرتضی است. اون استاد بزرگ واسطه مرتضی در پاسخ به شبهه یک مقتدری حاجی عبدالجبار این پاسخ داده. اونها میگن شما که میگید امام حسین معصومه و علم غیب داره، امام حسین رفته تو کربلا با اینکه میدونسته کشته میشه رفته کشته شده، پس معلوم امام علم غیب نداره. اگه بگی علم غیب داره امام خودکشی کرده. میخوان چیه ما رو نقض کنن؟ میخوان علم غیب امام یا اثبات امام رو نقض. سید مرتضی در مقام جدل میاد میگه که آقا شما به ما چی کار دارید؟ مگه شما نمیگید که امام حسین گفتن میرن مذاکره میکنن قبول نکردن؟ اینا هم متن خودتونه. در مجادله شما به آنچه طرف مقابل قبول داره اکتفا میکنید دیگه، به محتوای خودت کار ندادید، چون ادله دیگه و اسناد امام که نمیخواد اونجا به اون قاضی عبدالجبار مطرح کنه. میگه آقا شما نمیگید امام حسین گفتن دست بذارم تو دست یزید مشکل حل میشه، پس امام حسین نمیخواد خودکشی کنه، اونا نخواستن. دقت کردید؟ در مقام جدل وقتی ما مطلبی بیان میکنیم این به این معنا نیست که قبول داریم. منطقه یه برادری فرموده که سید مرتضی قبول داره، شیخ طوسی هم قبول داره. بنده میگم ای کاش بجا سرچ کامپیوتری کتاب رو میخوندیم. صفحه 186 جلد 4 تدریس شافی. شیخ طوسی میگه استادم گفته که شما که میگید امام میخواست خودکشی کنه، امام گفته آقا بفرمایید. من خودتون ندارید میرم دست بودم دو دست یزید مشکل حل میکنم، پسر عمومه هستن. جالب که آج بروش محلاتی اینجا میفرما که پسر عمومه دیگه، یعنی یزید مهربان تره. کاش چهار تا تو میرم جلو این یه تا بیشتری کتاب نده. صفحه 190 شیخ طوسی میفرما حاضر مذهب و ولدی اختار و المرتضا رحمه الله. آقا جان سید مرتضی در پاسخ به این شبه اینطوری جواب داده، ولی یفی حاضر مسئله نظر من نظرم چیز دیگه است. به نظر بنده نخیر شیخ طوسی این متن تاریخ طبری رو همینطور که آتوزی جلدیم قبول ندارن قبول نداشته. پس نسبت بدیم شیخ مفید قبول داره، سید مرتضی قبول داره، شیخ طوسی قبول داره، نخیر هیچ دلیل موجهی نداره. تحضیر فرمونید اینی که ما بگیم که حاضر شد سید شهدا صلوات الله علیه برای کشته نشدن اعلام کنه من دست در دست یزید میگذارم و با رفاقت مشکلام میرم حل میکنم، مت نیست که به زن حقیق برادر آمازوهای گروه جدی جعلیه از ساخته های بنی امیه است و فقط هم بعد از انقلاب ما انقلابی نشدیم بخوایم خون بر شمشیر کنیم بیان تاریخ و شخم بزنیم. نه خیلی قبل از انقلاب دکتر آیتی، قبل از انقلاب 100 سال پیش فضلی قزوینی محقق معروف کربلا، مرحوم علامه محمودی، آیت الله سعدی میلانی، آیت الله شیخ نجم الدین طبسی، اینا میگن این از دست بافت‌ها و ساخته‌های بنی امیه است. و اگر کسی خیال کنه این متن نقش در تاریخ طبری یک متن مذاکره است که در واقع تصدیق این تحقیق اومده کردن است، آیا ما اینو قبول داریم؟ نه ما قبول داریم، نه علمای شیعه قبول داریم. اگر کسی نسبت داد این رو به علمای شیعه، این نسبت دقیقی نیست، امانت علمی رعایت نشده، حتی در ترجمه عبارت هم اشکالات فراوانی است. غیر از این که پس اون نسبت هایی که برادر داده بود رو رد کردیم. آقای بروجردی هم همه رو قبول دارن که ایشون اگر اینجوری که من میگم فرموده باشن اشتباه کرد. خب خدا پدرتون
بله
حفظ کنه براتون. اما راجع به مذاکره، شما طول تاریخ کربلا را اگر نگاه کنید و بلکه قبلش رو میبینید، حتی ما مشتبایی که صلح آتش پس با معاویه را امضا کرد لحنشون با معاویه برادرانه مشفقانه دوستانه نشد. لفظ حضرات معصومین حاضر طاقیه است. اینی که ما در یه ضرورتی ممکنه ما هم آقا در یه شرایطی تو کشورمون با یه کشور دشمنی با یه مخاصمی حتی مجبور بشیم، فرض بفرمایید 100 سال پیش ما و روسیه که در حال جنگی با کفار، مجبور بشیم حتی بخشی از کشورمون بریم در یه شرایطی. خب دیگه این بالاتر که نداریم، مجبوریم اگر بخوایم مثلا فرض کنیم یه استان ندیم از کل کشور بدیم. ما که تو اون شرایط اضطرار تام که حتی نداریم، این محل اختلاف نیست اصلا. اما آیا اونجا هم مثلا شاه ایران میگه این سزار روس مؤدب باهوش به به عجب مثلا رفیق خوبی پیدا کردیم یه چهار قدم با هم مثلا یه کافی شاپ با هم بریم؟ عرض ما همه نقدمون به اون متن اون برادر بزرگواریم بود. ادعای رفاقت با یزید منهدم کننده همه فلسفه قیام سیدش دارد. وگرنه شما بفرمایید مذاکره صورت گرفت، گاهی طرف مقابل بی ادبی کرده، بی حرمتی کرده. آیا سید الشهدا در برام بی ادبی و بی حرمتی سکوت کرده، تایید کرده؟ آیا یاران سید الشهدا در برام بی ادبی سکوت کردن، تایید کردن؟ آیا نقطه‌ای می‌شناسید مثلا سید الشهدا یا یارانشون فرض باشن عمر استن خیلی آدم باسواد، باهوش، مؤدب، خوبیه. من آقا اصلا یه دو دور دو واحد برم مثلا روابط اجتماعی هست مثلا فرض کنید از کنم نظر شما از ابن قیس یاد بگیرم، عجب ادبی داره یزید. نقد ما به ایناست، وگرنه شما در صورت اضطرار حتی اگر سید الشهدا بنده برخلاف برادر ماهی محل بروجردی حتی بیعت امام حسین رو بعد در شرایط خاص با یزید خط قرمز نمی‌دونم. امام امامه، امام اگر در شرایط خاصی میدیدن، شرایط به گونه‌ای مثل شرایط جنگ ما با روسیه که ما قسطان هم داریم، شرایط به گونه‌ای که امیرالمومنین صلی الله علیه و آله باید سکوت کنه، زهرا حتی شهید بشه، امامه. میبینید در این شرایط زهرا حتی شهید بشه بهتره تا همه ائمه شهید بشن، امام حسن امام حسین شهید بشن. ما کاری نیستیم برای معصوم عرض کنم خدمت شما وجیب تعیین کنیم. در شرایط فوق اضطراری حتی اگر امام بیعت هم میکرد من خطه منطقه در اون شرایط امیرالمومنین نمی کنم به به قاتل از زهرا خیلی مؤدبه. حرف ما در لحن و محتواست، وگرنه شما در شرایط بدتر از شرایط کربلا ممکنه پیش بیاد و سید الشهدا صلوات الله علیه تصمیم بگیرن که به یه مصلحتی که ایشون صاحب فهم مصلحت کلن و ما هم رابطه میتونیم تحلیل کنیم بفهمیم حتی بیعت هم بکنن. منطقه وقتی بیعت میکنن با معاویه بیعت میکنن، نامه های و سخنرانی امام حسن امام حسین با معاویه رو ببینید، سخنرانی امیرالمومنین و نامه هاش به معاویه رو ببینید. حتی بعد از حکمیت کجا لحن امیرالمومنین نسبت به معاویه حالت خازنانه داره؟ کجا لحن امیرالمومنین امام حسن امام حسین نسبت به معاویه حالت رفاقت میده؟ همش نگاه کنید حالت گزندگی و دشمنی داره، کوتاه نمیاد. از حیثیت نظام اسلامی دفاع میکنه امیرالمومنین، هیچ جا نمیگن ما بریم با معاویه رفیق شیم. عبارت طاغیه است، این طغیانگر بزرگ، وگرنه بالاتر از مذاکره ما بیعتش رو هم آقای بهجت امثولاره فرمودن ممکنه امام حسین حتی میخواستن لحظات قبل از شهادتشون بیعت هم بکنن در شرایط فوق اضطراری. ما حرفی نداریم، مگه ما میتونیم برای معصوم تعیین تکلیف کنیم؟
عرض کنم که خب به نکته خوبی اشاره فرمودن که من از اول بحث اصلا صحبتم همین صحبت ها بود، حیف شد که تا اینجا وقت اون گذر. عرض کنم که یکی دیگر از اخباری که از نظر سلسله روایت خیلی هم قوی است، شیخ طوسی در امالی این رو نقل می کند، در بهار هم نقل شده که من این عبارتش رو خیلی جالبه که حالا به این بخش از صحبت‌های جناب آقای کاشانی هم ممکنه یه جاهایش موافق یا مخالف باشه. نقل می‌کند که سلسله روایت حدیثش هم به نقل از عبدالله بن منصور از امام صادق علیه السلام، از امام باقر، از جدشون امام زین العابدین علیه السلام نقل میکنه که یه زیل مفصلی است این گزارش، این به اسناده ان فلان ان فلان اولشه تا میاد به این فرازش میرسه که این فرازش صفحه 220 یه حدیث مفصلی است، حدیث 239 که تو بهاب جلد 44 صفحه 315 حدیث 1 تا به اینجا میرسی که اینجاش به بحث ما میخوره. بلغ عبید الله بن زیاد ان عمر بن سعد یسامر الحسین علیه السلام و یحدثه و یکره قتاله. خبر رسید، جواسیس خبر آوردن برای عبید الله بن زیاد که عمر بن سعد شبها با حسین علیه السلام می نشیند و با او سخن می گوید و نبرد با او را خوش نمی دارد. فوجه الیه شمر بن زلجوشن فی اربعت آلاف فارسن و کتب الی عمر بن سعد. عمر بن سعد شمر بن زلجوشن رو با 4000 سوار به یک نامه فرستاد به عمر سعد تو نامش نوشت اذا قطعت کتابی هازا فلا تنهلن الحسین ابن علی و خود به کزنهی و هل بین الماء و بینه کماهی لبین عثمان و بین الماء یا مددار، که همین داستان دستور قطع شدن آبه که دستور داد که نامم که به تو رسید به حسین مهلت نده، گلویش رو فشار بده، میان او و آب مانع شو، همونطوری که میان عثمان و آب در حادثه قتل روز قتل عثمان بین آب و عثمان فاصله شد. خب حالا من اینو نقل کردم تا عرضم رو بگم. ببینید استاد بزرگ فرمودن که در شرایط اضطرار تام، ولی هیچگاه اهل بیت علیهم السلام با دشمن با مثلا القاب یه قدری محترمانه صحبت محترمانه به معنای فحاشی ها نمیگم، الان به معنای فحاشی نه، یعنی خیلی با تندی و با همون تعبیر طاغیه‌ای که ایشون فرمودن همیشه صحبت کرد. باز من به همون صدر صحبتم برمیگردم که ما اگر قرار باشه محکمات سیره اهل بیت علیهم السلام رو دنبال بکنیم، در محکمات سیره اهل بیت علیهم السلام ما برخورد میکنیم که حضرت موسی بن جعفر همین عبارت امیرالمومنین رو به هارون می‌نویسن.
بنده اینو انکار نکردم.
خب ببینید ما من عرضم همین بود دیگه.
بنده اینو عرض نکردم که اهل بیت در شرایط، وقتی میگیم در شرایط تقیه حاضر به شهادت زهرای اطهران که یه لفظ امیرالمومنین گفتن تقیه این مشکلی نیست. این هست که آیا ما
پس همیشه نگفتن ایها الطاغیه؟
من اینو نخواستم عرض کنم، من عرض میکنم اینی که ما در لفظ تقیه کنیم به دشمن خدا بگیم امیرالمومنین، با اینی که بین خودمون هم نسبت به او با ادب و متانت و حالت مرعوب بودن برخورد کنیم، من دومی رو نقد
کنم. بین خودمون یعنی چی؟
بین خودمون ما ها. آیا ما نسبت به
این کلمه بین خودمون منظور
چیه؟ خیلی شهدا و یارانشون نسبت به یزید بین خودشون وقتی با هم گفتگو میکنن، تو این جلسه که ما داریم با هم گفتگو میکنیم، نسبت با یزید احساسشون براحت یا احساسشون محبت و رفاقت؟
حالا من قاعدتا نباید رفاقت باشه، ولی که حالا ما باز اونم باید بررسی بشه. مثلا ما که اونجا
باید بررسی بشه خیلی جالب برمون الحمدلله. یعنی ما صدها روایت که ما آموزش دادن بیزاری از یزید و کی به ما آموزش
دادن؟ بیزاری قلبی یه مرحله است، بیزاری زبانی یه مرحله است. این برمیگرده به همین دعواهایی که امروز هم متاسفانه ما در جامعه اسلامی بین بعضی از یا حالا یه گروهی از شیعیان میبینیم که با افرادگرایی مسئله سب و لعن خلفا و مسائلی از این دست که الان فاصله بالاخره، حالا این موضوعی که هست دیگه، این که آقا انزجار قلبی باشه تا اینکه تعیین مصداق باشه، تا اینکه بیا تو جامعه
نسبت به یزید تعیین مصداق نه بس بکنیم.
ما اونا کی؟
ما نیستم.
خب ما که مگر ما مشکلی داریم؟
شما دقیقا فرمایید من چی عرض کردم؟
من عرض فرمایید شما رو متوجه شدن
در مقام تقیه در مجلس سلطان حتی ممکن مجلس چراغ هم ببرنشون، من دیگه اینو انکار نمی کنم که شما ببینید فلانجا یا امیرالمومنین فرمودن تبعیتن، این که اصلا بازم مفروغنه که من اختلاف نیست، اما این که آیه یا امیرالمومنین رو فرموده من خود جمع باور داشت یا امیرالمومنین یا نه در شما
باور نداشتم.
حتما خوب هست،
مگه در این شرکی داره؟
مشکل اینجاست که رفیق عزیز شما ادعای رفاقت با یزید آمد
من عرض کردم، بازم شما باز برگشتید به صدر کلام. من هر تلاش میکنم شما از این پوسته و از این داستان تیله تنیده شده دور خودتون بیاید بیرون، شما همچنان برمیگردید به اون
تیله تنیده شده نیست. شما اگر بنده رو نقل فرمایید من در خدمتم. بنده که
مذاکره رو نکردم، چون
من
خود عدم اشتباه بود. می‌فرمایید که امیر من نگفتم هر دو فرمای شما اشتباهه،
اصلا اشکال نداره، بنده قبول دارم.
ببینید شما الان در فصل اخیر صحبتتون مطرح کردید که خیلی خوب اهل بیت مذاکره کردن، گفتگو کردن، ولی هیچ وقت با الفاظ مؤدبانه با دشمن حرف نزدن. ولی الان در فصل دوم میگه که بین خودشون
کردم.
من متوجه نشدم
یه داریم، یعنی در مقام تقیه شما اراده جدی نداریم.
خب
اراده استعماری دارید، توریه میکنید برای اینکه خطر از جانتون برطرف
کنید، اما خودتون
در درونتون رام کاظم سلام الله علیه هارون رو اندر توری نمیدانه، توریه میدانه.
خب بعد
ما یه اشکالی که
آقا اصلا محل بحث ما این نیست.
ببینید
شما اجازه بفرمایید، شما اول میگید که اهل بیت، من نمیدونم اگر خدا تو ذهنشون هست، حتی امام حسن و امام حسین هم اسم آوردی، فرمودید که اینها با دشمنشون هم گفتگو میکردن، منتها همیشه با عبارت یا ایها الطاغیه. حالا فرمایش اول شما این بود، بعد در فرمایش دوم اجازه بفرمایید، بعد در فرمایش دوم میگه آقا بین خودشون منفجر بودن، ممکنه در تغییر با دشمن هم گفتن یا امیرالمومنین. خب این دو تا فرمایش شما نقیض همه،
نقیض قضیه فرمودید نیست دیگه. وقتی ما دو تا جمله از این نفر میشنویم، وقتی میشه جمع کرد جمع بکنیم دیگه. بنده عرض میکنم اهل بیت در مقام تقیه تا شهادت یکی از معصومین هم ممکنه، اما درون خودشون دشمن خدا رو دشمن میدونه.
خب پس در فضای بیرون در موارد زیادی ما سراغ داریم
حقیقتاً
خیلی خوب،
یه ملاک عمل نیست که وقتی ما میخوایم بحث از مذاکره کنیم و رفاقت رو یزید، میخوایم از سیره اهل بیت استفاده عملی کنیم. تقیه که استفاده عملی نمیشه،
چه گفت تقیه استفاده عملی
میگیم؟ یعنی در شرایط تقیه،
یعنی عمل تقیه جزء عوامر اهل بیت برای اداره جامعه در شرایط مساعدش نیست.
متاسفم که اولیات خب باید دوباره با هم گفتگو کنیم.
خب گفتگو کنیم، ما شاگرد شما استاد ما آماده است،
شما بزرگ باش. من درد نگردم تقیه حکم شرعی نیست وقتی اراده جدی نیست، وقتی
تقیه باید متمشکی بشه،
وقتی تقیه صورت میگیره اون حکم تقیه ای رو نمیشه در همه شرائط.
ببینید ما یه بحث تخصصی طلبگی داریم، یه بحث تخصصی طلبگی داریم که ازش یاد میکنیم به متمشی شدن جد، که جد یک شخص باید متمشی بشه. آیا امام معصوم وقتی که در حالت تقیه تصمیمی گرفته است یا گفتگوی کرده است یا هر حرکتی که انجام داده است، آیا در همون لحظه امام جدش متمشکی نشده؟ اگر جد امام متمشکی شده و بر اساس متمشکی شدن جد امام در شرایط اضطراب تصمیمی رو گرفتن، پس اگر ما با اون در اون شرایط مشابه اضطراب قرار گیریم، ما هم باید با عمل به این سیره با جد متمشکی اون تغییر رو انجام بدیم.
خب در شرایط تغییر بله، من همین رو میکنم. چرا مشترکات رو
من نمیدونم
خب
باید چی بگم؟ ما باید
طبیعی برای زمان غیر طبیعی نیست دیگه، حکم
طبیعی طبیعتا حکم طبیعی ما به زمان طبیعی است.
پس بنابراین وقتی میخواییم ما ببینیم سیره معصوم در مذاکره چیست، در حالت عادی که ما به طبیعی نظر نداریم، طبیعی اونها به ثانوی پیدا میکنم، پس بنابراین احکام طبیعی رو نباید بیاریم اینجا بحث کنیم و ببینید امام در شرایط عادی کدوم حکم میفرمون. اینی که امام در یه شرایطی در برخورد با یه ظالم یا امیرالمومنین گفته که محض اختلاف مال شما نیست، هر دو قبول دارید، همین مال دوران تقیه است. الان هم اگر ما یه مسلمان رو بردن تو امریکا گفتن اگر مثلا مرگ بر جمهوری اسلامی گردنتو میزنن، میگیم بگو آقا، ما که اختلاف توی موضوع نداریم. بحث سر اینه که ما این مذاکراتی که مطرح میکردیم در حال بزک کردن دشمن بودیم، برای همین مسئله رفاقت با یزید رو مطرح کردیم که
تفسیر حضرت عالی از بحث طبیعی یه مقدار جهت داره به نظر من. ببینید طبیعی، اگر ما در بحثی داریم که در عنوان نقش زمان و مکان در اجتهاد و میگیم که حضرت امام سلام الله علیه یکی از مبدعان اساسی نقش زمان و مکان در اجتهاد بودن، نه فقط در اجتهاد نظری بلکه در اجتهاد عملی، در حکومت، در سایر مسائل، اگر امام میان اون حکم تاریخیشون رو در مورد شطرنج و در مورد موسیقی صادر میکنن که به تعبیر یادگار گرامیشون فرمودن هزینه‌ای که امام برای حکم شطرنج و موسیقی دادن کمتر از هزینه‌ای که برای عصر انقلاب دادن نبود. خب ما امام رو مبدع و احیاگر نقش زمان و مکان در اجتهاد می‌دونیم. زمان و مکان در اجتهاد نه فقط در اجتهاد فقهی، در اجتهاد عملی. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا هر زمانی و هر مکانی یک مقدماتی، یک شرایطی، یک ظرافتی، یک واقعیت‌هایی دارد که ما بر اساس اون شرایط و واقعیت‌ها باید تصمیم بگیریم.
این که اختلافی نیست.
اگر خب اختلافی نیست که اصلا موضوع اصلی همینه، اینکه شما فرمایید تقیه مربوط به یک زمان خاصی سالی یه نفر جانش در خطر، یه خطر مهمه غیر قابل پیشبینی خیلی سهمگینی در انتظار اوست که ما اونجا باید حکم به تقیه بدیم، نه خیر، تقیه رو ما یه قدری باید بسیط‌تر بهش نگاه بکنیم. اون مسئله من نمیخوام وارد بحث مذاکره و بحث برجام و اینها بشم چون اصلا موضوع این جلسه چیز
دیگری
نه، چرا فرمود دیگری مذاکرات آمدن این رو تذکیر بکنن آمریکا را فلان را، خب برجام رو فرمودن
تذکیر رو کرد نکن، وقتی هم آقای سروش محلاتی خودشون فرمودن من این حرفا رو به خاطر دفاع از ایشون رو دادن.
خب حالا ایشون شما هم حرف فرمایش ایشون رو نقل کردید مثل شیخ طوسی تایید نکرد. به هر حال این من اصلا میخوام وارد اون بحث بشم. ببینید ما میخوایم اگر از اهل بیت و سیره اهل بیت میخوایم یاد بگیریم، میخوایم درس بگیریم و این درسها رو میخوایم در زندگیمون، در زندگی اجتماعیمون، در زندگی سیاسیمون، در زندگی فرهنگیمون این درسها رو عملیاتی بکنیم، اجرایی بکنیم، این باید موعظه در زندگی ما داشته باشه. اگر ما میگوییم که فقط موضوع یک کلمه یک لفظ امیرالمومنین گفتن حضرت مصعب بن جعفر یا حتی بالاتر از اون حکم استحلال هلال که فرمودن برید از خلیفه بپرسید و در سیره اهل بیت از این حرف ما زیاد داریم، اینها یک پیام جامع به ما میده که من ابتدای عرضم تو مقدمه عرضم رو گفتم که این جزء محکمات سیره اهل بیت. اگر پیغمبر اکرم فرمودن الحسن و الحسین امامان قام و قعود ادا، حسن و حسین هر دوشون قیام امامن، چه بنشینن و چه قیام، یعنی اینکه هر زمانی شرایطی دارد بر اساس آن شرایط باید تصمیم گیری کرد. حرف مرد هم به تعبیر حضرت امام سلام الله علیه اتفاقا دو تاست، یکی نیست. امام خاطراتشون هست این که این جمله‌ای که معروف شده از حرف مردی که غلطه، اتفاقا حرف مرد دو تاست. انسان در یک شرایطی مقتضای جامعه جنگ را ایجاب میکند، جنگ میکنه. و این نکته من تو پرانتز به دوستان بگم، ائمه معصومین هیچگاه شروع کننده هیچ جنگی نبودند، یعنی پیغمبر اکرم امیرالمومنین و امام حسین که در بین ائمه علیهم السلام جنگ کردن، امام حسین که جنگشون شکل نگرفت که داستان مفصلی داره با ما، این سه امام که در بین ائمه جنگهایی داشتن هیچ جنگی رو شروع کنندش نبودند. اصرار یکی از اصرارهای حضرت سید الشهدا تا دقیقه آخر همین بود که در جریان کربلا جنگ اتفاق نیفته، ائمه از جنگ تا اونجایی که ممکن بود احراز میکردن، وقتی بهشون تهاجم میشد فقط دفاع میکردن، شروع کننده هیچ جنگی نبودن. مسئله صلح حدیبیه که من اصلا مفصلش رو بودم متاسفانه وقت نشد، یک داستان عجیبی است و گفتگوهای پیغمبر و مذاکرات پیغمبر و مذاکرات نماینده هایی که پیغمبر برای سران قریش میفرستن در مسئله صلح حدیبیه اینو درسای بزرگیه که اونها چه کار میکنن. درسی که امیرالمومنین میدن، خبری که در جریان خوارج داره ایشون آورده میشه که یک آقا و خانمی رو تو مسیر خوارج دیدن، سوال کردن نظرشون در مورد شما چیه، ایمان رو به شما داشتن، گفتن شوهر رو با چه وضعی کشتن، زن باردار رو شکمش رو دریدن، باز امیرالمومنین نماینده میفرستن برید صحبت بکنید، اینا رو از این کارها دست بکشن. خب این ما اگر این موقع همه این اسرار تاریخی فقط اون حقیقی صرف محضی بوده که امام معصوم به خاطر شرایط خیلی خطرناکی که اون لحظه حاکم بوده امامی همچین کاری کردن، خب واسه ما بیم کل تاریخ اسلام تقیه است. پس ما کجا سیره اهل بیت بگیم که آقا اینجا صحبت صحبت غیر تقیه ای، بس چیزیست فراتر از تقیه و اون تحکم عقل است بر عاطفه، تحکم عقل است بر احساس. عقلانی و منطقی امامان معصوم میخواستن امت اسلامی رو اداره بکنن، جامعه رو اداره بکنن. در منطق امامان معصوم جنگ جایی ندارد، در منطق امامان معصوم صلح و آرامش و وداد و دوستی تا آنجای ممکن، تا جایی که به اصول اساسی لطمه نزنه. تو همون تقیه هم ائمه حد یقف گذاشتن که در مقابل دشمن ما که قرار گرفتید مثل اونها حضور بگیرید، مثل اونها نماز بکنید، حتی انکار بکنید، ولی اگر شما به شما گفتن به ما اهانت بکنید دیگه اینو وارد نشید. یعنی اونجا تو اوج تقیه هم که از بساطه می فرمایید ائمه یه سختی می گذارن. ولی تا اونجایی که ممکن است، تا اونجایی که به اصول قطعی رفت وارد نمیشه، اینها میخوان با وفق باشن، با مدارا باشن، با آرامش باشه جامعه. از دهن پریدگی و دعوا و نزاع و درگیری چه داخلی چه خارجی ائمه، این جزء سیره‌های قطعیشونه، جزء همون محکمات سیره اهل بیت. پرهیز از جنگ، صلح و آرامش و مجموعه ای که ما همش رو نمیتونیم حمل بکنیم بر مسئله تقیه. شما ببینید کتاب طب و رضا الان ایام شهادت امام رضا علیه السلام هم در پیشه. طب و رضایی که شما تو بازار میبینید اینا نسخه های پزشکی امام رضاست برای بیماری های معمون، که هر وقت معمون در این دو سالی که تقریبی که امام رضا علیه السلام در خراسان بودند یا مرگ اون زمان، دستور العمل های پزشکی وقتی معمون بیمار میشد خدمت حضرت میرسید، حضرت نسخه ای برش میرشتن که فلان چیز رو مصرف بکن که خوب شید. نسبت به دشمن تو بحث ولایت عهدی من عبارات امام رضا رو آورده بودم بخونم، عیون اخبار رضا اینجا رو میسه که خب حالا دیگه فرصت ما اجازه نمیده. تعابیر امام رضا در برخورد با مأمون، خود گفتگوهایی که امام سجاد سلام الله علیه بعد از واقعه عاشورا دارن در هم در مجلس کوفه هم در مجلس شام، خب دیگه جمع‌بندی عرض من همین در یک جمله که مثلا بگم فقط یک جمله پایانی است که به هر حال ما مجموع رفتار و مجموع سیره اهل بیت رو بتونیم ازش یه استفاده صحیحی برای اداره زندگی ما در همه بخش رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینی که می‌فرمایند که باید در شرایط خاص مسئله موضوع تصمیم گیری بشه کاملا حرف درستی است، سخن متینی است، اما صحبت اینجاست آیا ما یه شرایط اولیه ثابت داریم که بعد در شرایط اضطراب یا شرایطی که در خطر میفتیم یا شرایطی که قدرتمون در برابر دشمن کمه قدری از اون بایسته های اصلیمون کوتا بیان، یا نه هیچی نداریم مثل آب میمونه همه چیز دائم تو هر موضوع ببینیم الان شرایط چه باش میکنه. اصلا اینطور نیست، احتمال زیاد هم برادرم از گروجهتی منظورشون این نبوده، ولی من رو توضیح میدم، یعنی اینطور نیست که ما شرایط اولیه نداشته باشیم. شرایط اولیه ارتباط سید الشهدا با یزید، بیزاری از یزیده، بیزاری از داعشه، بیزاری از معاویه است. و امیرالمومنین میگن آقا جان شما بیا یه استانی چیزی کوتاه بیا به معاویه بده، یه خورده باهاش راه بیا، شما که قبلا در شهادت زدن راه اومدید اینجا راه بیا. اینجا حضرت در شرایط اولیه که من مجبور نیستم به چه جهت در برابر معاویه کوتاه بیام؟ بله حکمیت رو وادار کنید میپذیرم چون نمیخوام شقاق بین امت ایجاد بشه، اما خودم بدبهم حکمیت نمیپذیرم، خودم بدبهم معاویه رو طاغیه میدونم. تا مجبور نشه امام حسن که کنار منبر نمی نشینه معاویه دشنام بده، اینو که ما نباید تاییدش کنیم. بله در شرایط بدتر از این هم ممکنه پیش بیاد. ما این شرایط اولیه داریم نسبت به دشمن خدا، نسبت به کسانی که دارن با شریعه قرار می جنگن، کسانی که دارن اصول نظام اسلامی رو نابود میکنن، با اینها به ما فرمودن ولیجدوا فیکم غلظه، قرآن فرموده با اینها تند برخورد کنی، با اینها با قدرت برخورد کنی. جاهد الکفار و المنافقین، کجا گفته که محبت کنید به منافقین؟ اگر جایی شما دستتون میرسه قطع کنید دست نفوذی و دست منافق رو، دست کسی رو که میخواد نظام اسلامی رو خراب کنه، میخواد اضافاتی رو وارد دین کنه، بدعتگری کنه، به شدت جلوش بایستید. مگر اینکه شرایطش رو نداشته باشید، توانش رو نداشته باشید، بله این میشه عنوان ثانوی، میریم بررسی مصلحت میکنیم، که اتفاقا مصلحت اندیشی خودش تکلیف مداری است، ولی مصلحت اندیشی عنوان ثانویه. به عنوان اولی هرگز امیرالمومنین با معاویه رفاقت نداره، احتمال زیاد 99% برادرم و برجهتون قبول داره. سید الشهدا با یزید بن معاویه رفاقت نداره ابدا. اگر امام حسین سلام الله علیه لشکر نظامی داشت به اندازه کافی، بازم در برابر یزید ممکن بود بفرمان که برمیگردن. بله که اهل بیت شروع کننده جنگ نیستن، ولی جنگ درست کردن اهل بیت. ماجرای جمل رو ببینید. ماجرای جمل نزدیک بصره اتفاق افتاده. به هیچ وجه جریان جمل دوست نداشت من میرم مامانین من طرف بشه. اصلا وقتی امیرالمومنین چطور سوار شد در وسط میدان فرمود عین زبیر، زن و بچه زبیرش میگن گریه کردن، گفتن زبیر تموم شد مرد. گفتن نه آقا چطور سوار شده میخواد گفتگو کنه. میترسیدن از مواجهه با امیرالمومنین. بعد روز جنگ اصحاب جمل جنگو شروع کردن، اما امیرالمومنین از مدینه تشریف آوردن، سپاه از کوفه آماده کردن، به سمت بصره رفتن، نزدیکی بصره جنگ جمل رخ داد. امیرالمومنین در برابر متجاوز کوتاه نمیان. بعد روز جنگ چند بار قاری قرائت کرد، اونا تیرباران کردن، حجت تمام شد. اینطور نیست که ما بگیم که تا وقتی که دشمن هر کاری دلش خواست بکنه ما سکوت کنیم. طبیعتاً ایشون هم نمیخوان اینو بفرمون. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم ما شرایطمون روی آب نیست که کاملا در حال حرکت باشه. ما شرایط اولیه‌ای داریم. آیات قرآن رو ما میفرمان نسبت به کفار حربی حتی حق ندارید با اینها محبت ظاهری بکنید، با مودت برخورد کنید، ابراز علاقه بکنید. رفتار مرحوم امام رحمت الله علیه و ادوارد شوارتزناگر هم یادشونه. بله در یه شرایطی باشه که ما اون توان رو نداریم، مثل صلح حدیبیه قدرتش رو نداریم. خب اگر ما توان داشتیم مثل فتح مکه باشیم که صلح حدیبیه رخ نمیداد. وقتی توان نداریم که اون اهداف عالی رو پیش بگیریم، قاعدتاً خب باید چهار پله کوتاه بیایم. ولی به این معنا نیست که اصل نداریم. بگیم رفاقت با یزید یا دشمنی با یزید بسته به شرایط داره. ابداً اینطور نیست. ما با یزید بیزاریمون تمام شدنی نیست. با قاتل زهرا اثر هم بیزاریمون تمام شدنی نیست. اما اینکه اعلام هم بکنم یا نه، ابراز هم بکنم یا نه، مطرح هم بکنم یا نه، بسته به شرایط. اگر من یه روزی بتونم یزید و این جرثوم فساد از جامعه اسلامی، از لوس وجود جامعه اسلامی رو پاک کنم، حتما این کارو میکنم. بتونم محدودش کنم، حتما این کارو میکنم. نتونم، تا جایی که میتونم اعتراض میکنم. نتونم، ممکنه حتی تا بیعتم پیش برم. بله شرایط رو عقلانی نگاه میکنیم، ولی عنوان اولی بیزاری از یزیده. من احتمالا تو این موضوع اختلاف نظرم نداشته باشه.
من تو فرصت رو عرض میکنم، شما تعریفتون بکنم.
من قسمت اول وقتم تموم شد. اگه وقت دارم بازم الان باید بگیم.
شما فرماشتون رو تموم کنید بعد من
فعلاً چیزی من هم نمیست حالا اگه
چه کنید من هم اتفاقاً اشاره خوب مسئله جمل کردم چون یکی از یادداشتهایی که من داشتم و خواستم طرح بکنم تو ذهنم بود جمل بود که فرمودن امیرالمومنین در مورد مسئله جمل این کار رو کردن. ببینید بنده اولم برادر بزرگوار هیچگاه نگفتم که امیرالمومنین یا حضرت سید الشهدا یا سایر معصومین محبت قلبی به طاغوت اصلشون داشت. اینکه اصلا یه کسی که هر کسی که کوچکترین اطلاعاتی در مورد سیره و سنت اهل بیت داشته باشه خب اینو میفهمه، نیاز به فحص و تحقیق نداره. موضوع انزجار قلبی با موضوع اعمال این انزجار چه در شرایط جنگ چه در شرایط صلح، حتی در شرایط صلح، حتی در شرایطی که اونها در اوج قدرتند، این یه مسئله دیگری است. انزجار قلبی با اعمال این انزجار در فضای خارج از قلب یا حتی در فضای خارج از محدوده شیعه یا پیروان، اون یه مسئله دیگری است. عرض بنده این بود که ائمه علیهم السلام حتی نسبت به دشمنانشان علاقه بود، مثل جریانی که به امیرالمومنین نقل میکنن، حضرت اون منبر بودن، یه کسی اومد وسط سخنرانیشون بود معاویه مرد، اما رو فهمیدن نه خیر معاویه نمرد زنده است. صحبتشون ادامه دادن، دو بار تکرار کرد، سه بار تکرار کرد، آخر هم رو فهمیدن معاویه نمرد زنده است، بعدش هم تا بعد از کشته شدن من هم زنده است، بعد هم پسرش یزید رو جای خودش میذاره، پسرش با پسر من میجنگه، تو هم میری تو دسته پسر او، تو همین مسجد کوفه عین در میای اون دارم میری بیرون، این کار رو میکنی ولی این کار رو نکن. این عبارت این کار را می کنی ولی این کار را نکن، مثل اون بحثی کلامی که ما
تو حوزه خیلی در موردش بحث داشتیم که از شقی و شقی و فی بطن امه، که حالا شقی که در اون سیکر مادرش هم شقی یعنی چی؟ بحث جبر، بحث تفویض، لا جبر و لا تفویض و لا امر بین الامره. خب ببینید بحث این استش که انزجار قلبی با اعمال این انزجار در فضای خارج از قلب متفاوته. بله اینا انزجار قلبی دارن، ولی تا اونجایی که ممکنه سعی میکنن دشمنشون رو علی رغم این که میدونن او در آینده چه اتفاقی براش میفته، ولی تا اونجایی که ممکنه سعی میکنن با وداد با دشمنشون رفتار بکنن، سعی میکنن او رو هدایت بکنن. این هم ما تو مقصد که میخوانیم که حضرت حالا بعضی از تعابیر دارد در مورد شمر، بعضی ها دارد در مورد سنان که روی سینه مبارک نشسته بود. این همه ما بحثی تو مقاتل داریم که از را فرمودن تو مرا رها بکنی، من به چند دقیقه دیگه از دنیا میرم، تو این کار را نکن، من شفاعت جدم رسول خدا رو به تو پیشنهاد میدم، که حالا اون عبارت ها هست که همون. در مورد مسئله جمل جالبه، امیرالمومنین پیش از رسیدن به بصره یک کتاب مفصلی هست به نام الجمل و النصره لسید الاطرح فی حرب البصره که با تألیف شیخ مفید کنگره شیخ مفید هم چاپ کرده این رو، یک جلدی که کل واقعی جمل اونجا بحث میشه. علی علیه السلام پیش از رسیدن به بصره جداگانه به طلحه، زبیر و عایشه نامه هایی نوشتن و به وسیله سعسعت ابن سوهان به اونها رسوندن. بعد ابن عباس رو مأمور کردن با هر یک از اونها جداگانه ملاقات کنند، حتی فرمودن فقط ملاقات با زبیر رو بدون حضور پسرش عبدالله ابن زبیر انجام بده چون پدرش تحریک میکنه، که در قطبه سیره که نهج البلاغه این رو دارم که من رفرنس میدم که نمیخوام چون وقت نیست. بعد بقا ابن عمر که از صحابی معروف رسول خدا بود رو برای مذاکره نزد سران ناکسان فرستادن، سپس امیرالمومنین خودشون به سراغ طلحه و زبیر رفتن، پس از مذاکره با زبیر به یاد خاطره رسول خدا انداختنش که فرموده بود با علی می جنگی و در آنها تو ستمگری، که حالا طبری این بخشش رو هم نقل میکنه که شیخ مفید همینجا از طبری نقل کرده. بعد امام مجتبی سخنرانی میکنن، بعد در پاسخ عبدالله ابن زبیر که خودش رو امیرالمومنین سخنرانی کرده بود، امیرالمومنین سخنرانی میکنن، جواب میدن، مهلتی سه روزه به ناکسان میدن، بعد سپاه در مقابلشون صف میکشن. امیرالمومنین مجددا ابن عباس رو تو بطن جنگ همراه رو با قرآن برای مذاکره نزد طلحه و زبیر میفرستن تا اونها رو به پذیرش حق دعوت بکنن. حتی وقتی دو سپاه جلوی هم شکل گرفتن باز امیرالمومنین ناامید نمیشن از هدایت همین طلحه و زبیر، که بعد حالا جنگ به اون داستان خودش میرسه. باز هم تأکیدی که دارد که تاریخ یعقوبی هم این نقلگانی که اون جملات مهمه که من عرض کردم، رگبار تیر ناکسان اولین بار جمعی از یاران امیرالمومنین رو شهید میکنه و بعد جنگ شروع میشه. یعنی حتی رگبار تیر اول از ناحیه سپاه دشمن است، تازه با این همه مذاکره و گفتگو و نامه‌نگاری که امیرالمومنین قبل از این انجام میدن و امید دارن به این که اینها وارد جنگ نشن، و بعد هم که اون اتفاقات میفته و بعد هم گریه‌ای که بر جنازه اینها میکنن و این شطور سرخمویی که آتش میزنند و وقایع بعد. پس عرض بنده این هستش که این که فرمایش که شما میکنید که آقا انزجار قلبی دارم، قطعا انزجار قلبی دارم، قطعا براءت من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر و سوره براءت فقط اختصاصی ندارد به مسئله حج، بلکه این یک سنت دائمی است.
باید جمع‌بندی کنم موضوعات بنده رو که نقد نکنم، با هم الحمدلله همراهیم دیگه. یعنی یا ما اشتباهی شده بودیم، چون موضوع ما مذاکره سید الشهدا در صحنه کربلا و کوتاه آمدن حضرت در این هست که بگم من حاضرم دست در دست یزید و معاویه بذارم و او هر تصمیم خواست در مورد من بگیره بود، تلاش جدی صورت گرفته بود که این رو واقعی قلمداد کنه و بندازه گردن علمای شیعه که اینا هم قبول دارن، الحمدلله هر دو طرف اون رو منکوب کردیم. بعد اومدیم عرض کردیم که اصل مذاکره که محل اختلاف نیست،
اصل گفتگو بیزاری قلبی سر جاشه، بزک دشمن اشکال داره، شرایط اولیه داریم، در شرایط اولیه بیزاری از دشمن وجود داره، قرآن کریم اجازه محبت کردن، تظاهر به محبت کردن نسبت به کفار حربی نمیده، اینا هم ظاهراً با هم اختلافی نداریم. این که اهل بیت از منا در شرایطی که توانش رو دارن شرایط ایجاب میکنه از اون آرمان‌های اصلیشون کوتاه نمیان، حتی عرض کردم میگن به سمت جملی ها رفتن، بنده هم عرض کردم که تیراندازی رو اهل زمان شروع کردن، منتها امیرالمومنین سپاه بالاخره برد سراغ جملی ها. بالاخره میخوام بگم امیرالمومنین در شرایطی
در مقام دفاع،
در مقام دفاع از مدینه کوفیان رو جمع کردن بردن بصره. بعد عمر میگه این که خب حالا تا اینجا الحمدلله چون اختلافی نداریم، بنده عرضی ندارم یا عرض بنده رو نقدی نفرمودن که من متوجه بشم، رضا بنده عرضی ندارم از عزیزانی که وقتشون رو صرف کردن این برنامه رو دیدن، عقیق رو تحمل کردن، عذرخواهی میکنم اگر لحنم گاهی بالا رفت، گاهی رفت تون شد، صدا نارسا بود، ترمخوردگی بود، بی‌ادبی خدا نکرد نسبت به آرده.
حالا تموم نشد آده ترجمه دارم ما یه درد در خواهد مونده از کنم که نکته اصلا همسفه حضور بنده در این جلسه از همون اول هم دوستانی که از من دعوت کردن همین بود. من این جمله رو به اون دوستی که اولین بار با من تماس گرفت ایشون گفتم، گفتم من این مذاکره رو به معنای تسلیم در مقابل دشمن قبول ندارم و اصلا معتقد نیستم که امامان معصوم در مقابل دشمن تسلیم شدن، ولی این مذاکره رو به انهای دیگر قبول دارم، حتی به عبارتی که امیرالمومنین در یکی از کتب دارن به عنوان ذنت، ذنت برزه دستگدار که عربی یعنی بخل ورزیدن. امیرالمومنین یه تعبیر جالبی دارن، داری بخون دوستان بدونن، میگن که بعد از اون واقعی که در مورد صحیفه بنی ساعده اتفاق افتاد، من ذنت ورزیدم از اینکه صدا را بلند کنم و جانم رو بدم، بخل ورزیدم جانم رو بدم. همون علی که ما ذکر میکنیم والله لابن ابی طالب آمد و بالموت فنکتف به سدی امه، به خدا قسم فرزند ابی طالب با مرگ معنوستر است از طفل با شیر مادر، هر قدر رو مومنی میگه اینجا من از جان دادن ذنت فرزیدم، بخل ورزیدم که جان بدم، ولی که آدم جانش تو جایی میگه که فایده داشته باشه. بله اگر انسان در شرایطی، این که یه بحث اعتقادی هم هست که در جایی امام معصوم جان خودش رو حتی فدای قرآن میکنه، معناش من اولویت امام بر قرآن یا قرآن بر امام نیست در معنای حقیقی کلمه، در معنای ظاهری است. خب امام در جایی جان خودش رو فدا میکنه چه اینکه ائمه معصوم سلام شهدا دار فنا و شفعا دار بقا به تعبیر زیارت جامعه. بس این استش که من مخلط کلامم و حرفم این بود که امام معصوم علیه السلام، حالا اینکه من و جناب عالی در بیشتر موارد با هم دیگه اختلاف نظر داشتیم که خب خیلی خوبه، ما نمیدونیم اینجا دعوا بکنیم، من تمام اصرارم این بود چه تو یادداشت‌ها، چه تو گفتارها، چه تو سخنرانی‌هایی که داشتم در طی این سال‌ها که ما رفتار عقلانی که از اهل بیت علیهم السلام سراغ داریم رو در جامعه نشدیم. باید این رو بپذیریم که بعضی‌ها در جامعه یک رفتار خشک متعصب غیر منطقی رو از اهل بیت علیهم السلام ترویج می‌کنند، چندانی که در منظر مخاطب آن امامان معصوم یادم هم بودن که با همه دعوا داشتن، با همه سر جنگ داشتن و هیچ منطقی هم در کار هم بودن جز دعوا و ستیز. اون چهره رحمانی اهل بیت رو، اون چهره رحمانی اسلام رو خیلی ها میپوشونن، مخفی میکنن یا خودشون نمیاد که خیلی به جامعه عرضه بشه، بعضی ها بالاخره دنبال ارائه کردن غضب الهی هم، بعضی ها دنبال ارائه کردن رحمت الهی هم. این دوتا باید بینامه این خوف و رجا باید با همدیگه جلو بره. تمام خواسته من به عرض را این بود که ما بدانیم ائمه معصومین علیه السلام در بسیاری از اطوال تاریخ در برخورد با
متأسفترین دشمنانشون به خاطر اینکه شخص اعضای مسلمین نشه، به خاطر اینکه وحدت جامعه به هم نریزه، به خاطر اینکه خون مردم ریخته نشه، به خاطر اینکه میراث پیغمبر اکرم زیر سوال نره، میراث اساسی اسلام زیر سوال نره، سکوت کردن، تحمل کردن، وداد از خودشون نشون دادن، خیلی از جاها حتی نسبت به دشمنانشون دلسوزی کردن، نه دشمنان درجه یک که اون خب یه امر علاقه است. یکی از سربازان سپاه هنگ هر دیر رسید و اون موقع روز اول که آب دستشون بود دیدن که آمده، هم خودش کشته است هم اسبش کشته است. امام علیه السلام گفتن بیا آب بردار، خجالت کشید، خودشون اسب رو گرفتن آوردن، اسب رو آب دادن، مشکاشو پر کردن و اسب رو داشتن بردن حالا هر جا میخواهی میری برو. ما عاشق این مکتبیم، این سرباز سپاه دشمنه، آمده با امام بجنگه. همین بار کسی که آمده امام اونجا متوقف کرده، اولین بار هشت زیدن و کنبارا در آورده. خب این سایه تربیتی خیلی ها رو به راه آورد. انتقاد من نه به حضرت عالی که در این موارد الحمدلله ما هم اتفاق نظر داریم، انتقاد من به بخشی از فکر اجتماعی و سیاسی جامعه است که امامان ما مظهر رأفت عمومی هست. ما چرا اینها مظهر یک خشم و یک بغض فرو خورده میخوایم به جامعه معرفی بکنیم و چه سودی از این کار میبریم؟ اینها با اخلاق حسنه و طیبهشون جامعه رو تا اونجا که ممکن بوده به صلاح و فلاح رسوندن، ولو دشمنان درجه یکیشون رو. نه اینکه بگن ما از ابتدا باشه هر کسی که با مرام ما اندک زاویه‌ای داره بغض فرو خورده داریم، اگر تونستیم شمشیرمون می‌کشیم، اگر نتونستیم تغییر می‌کنیم صدامون در نمیاد. این برداشت برداشت درستی از سیره اهل بیت نیست، بلکه اینها تا اونجا که ممکن بوده سعی کردن برای کسانی که اینا رو قبول ندارن رو محبت نشون بدن و دوست بدارند و به راه بیارند و آغوش بازشون همیشه به روی اینها بود. امام سجاد علیه السلام در جواب یزید، همین یزید که شما فرمودید که آمد همه تقصیرها رو بندازه گردن از ابن زیاد که حقیقت تاریخ هم همینه، یه تعدیل دارد به امام سجاد. آقا شما یک راهیت من نشون بدید که خدا گناه من را ببخشه. امام سجاد میگن نماز قفیله بخون که بعدها این انتقاد مورد گفتار حضرت زینب سلام الله علیها واقع میشه که شما چرا راهی بهش نشون دادید که گناه رو خدا گناهش رو خدا ببخشه. من حرفمو بزنم، فرمودن هم رو او آلوده تر از این حرف هست به این کار موفق نمیشه. خب حرف، حالا این نکته خاص رو از من به سند خواستم، من اینو متواتر به ذهن گفتم که حالا سندش رو بعدم تو یاد داشتم میریسه تا الان نتی همینجه ندارم که خونده را و نقل مضمونش رو من کاملا از سخنرانی های استاد از اتای تولا جوابی آمولی رو من به ذهن دارم که در محرم در آمولی رو میفرمیده. حالا منبعش رو
قبل
از اون آمولی سندی نداری؟ حالا سندش رو من نگاه میکنم و میگم، ولی حالا برای ما که حد اول استاد از اتای تولا جوابی خودشون سند هم بیشون نبگرم، من اینو از فرموشی بیشون متواتر شدید از درمان که بستم حالا سندش رو نگاه نکردم. نگاه میکنم بردم توی یاد داشته خودم من میذارم، حالا دوستان که سطح ما رو دنبال میکنم اونجا رو بگیرم. به هر حال عرض من این هستش که ما این از این نگاه متأثر خشک دعوایی به نتیجه نخواهیم رسید. اگر میخواهیم به ما جذب بشن، اگر میخواهیم رحمت و رحمت اسلام رو درک بکنن همگان، اگر میخواهیم تغییر رهبر معظم انقلاب جذب حد اکثری و دفع حد اقلی رو منادیش باشیم، با یک سری رفتارهای خشک و متعصب و دعوایی و به جان هم انداختن ها و اختلاطهایی در جامعه خیلی ها رواج میدن و گسترش میدن و از یک کاهی کوهی میسازن در عرصه های مختلف، باید جدا پرهیز کرد تا اون چهره رحمانیه بیشتر ارائه بشه و ما میتونیم افراد بیشتری رو جذب کنیم و منشاء خیر و برکات بیشتری باشیم. من دکتر خاصی به ذهنم نمیرسه که من از همه دوستان تشکر میکنم، از اونهایی که به صورت زنده این برنامه را از شبکه های مجازی دیدن سپاسگزارم، تشکر میکنم و مجددا همین واقعه زلزله دیشب رو و هم سالگرد مرحوم علامه اعتماد صدقایی و مرحوم علامه جعفری رو در پیش داریم تسلیت میدم و همینطور در آستانه سالگرد رحلت پیغمبر هستم شهادت امام مشتبه و شهادت حضرت رضا را میدیم مصیبت های تلخ رو هم به پیشگاه مقدس حضرت رضی الله تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که خدای متعال روح و ریحانی از این مجلس و محفل به روح مطهر امام بزرگوارمون به یادگاران امام و شهدای انقلاب و جنگ آبد و واصل بکنه و نظام ما رو، رهبر ما رو، دولت و ملت و مملکت و جوانها و سرمایه های معنوی ما رو در پناه ولیش از هر خطری محافظه.